أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدر، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، در بحث فقه ما به حمد الله والمنه در مسئله 80 دیدگاه مرحوم سید یزدی رو خدمت دوستان عرض کردیم، توضیح دادیم، تمام شد. و بعد از اون دیدگاه مرحوم آقای صافی و برخی از فقهایی که در ضمنش مطرح بود رو هم خدمت دوستان تقدیم کردیم، اون رو هم الحمدلله پشت سر گذروندیم. طبق سنت کارمون در پایان هر مسئله ای به نظر مختار خودمون به طور مستدل میپردازیم. ما به فضل خدا و به لطف امام حسین سلام الله علیه این نظر مختار خودمون رو تو مسئله 80 متنش رو گفتیم، دوستان مرقوم فرمودن، ولی توضیحش باقی موند که انشاءالله در این جلسه خدمت دوستان متن رو هم توضیح بدیم، انشاءالله این تکمیل بشه و بعد انشاءالله به بحث جدید و مسئله جدید بپردازیم. خب آقای حسینی، آقای سید مصطفی، امروز خدمت جناب علی باشیم، متن رو حضرت علی بخونید تا انشاءالله برای دوستان توضیح بدیم. چون امروز آقای نقیب‌پور تشریف ندارن، مزاحم حضرت علی باشیم. حالا تا آقای حسینی آماده میشن.
سلام علیکم آجا.
سلام علیکم و رحمت
شما آجا، انشاءالله سلامتی تفاید الله ایامکم انشاءالله
و ایامکم انشاءالله
سلامت باشید آجا، مشتاق دیدار
روزتون مکرم سلام باشید انشاءالله. قبل از اینکه آقای بزرگوار متن رو بخونن که خدمت دوستان توضیح بدیم، این تذکر رو خدمت رو عرض بکنم که دیروزم متوجه شدید همونطور که تو مسئله 76 گفتیم، ما در کیفیت ترتب خمس بین فقها چند مبنای مختلف داریم. خب مبنای خود ما هم همون موقع تعریف شده. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که نتیجه تو مسئله 80 به مبنای مختار در مسئله 76 برمیگرده. یعنی اون چیزی که اونجا کاشتیم اینجا داریم درو میکنیم. اون مبنایی که اونجا انتخاب کردیم اینجا داره لازمه خودش رو نشون میده. این تذکر خدمتون باشه تا انشالله توضیحات رو در ضمن متن خدمتون تقدیم کنم. سید جان در خدمتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مختارنا به نظر حقیر آری طبق مبنای مرحوم سید که وجوب خمس علی وجه الکلی فی المعین میباشد، در اینجا وقعی و وجهی برای تفصیل مذکور نیست.
خب دست نگه دارید همینجا. این بلد. تفصیل مذکور یادتونه چی بود دیگه؟
بلا جواب.
مرحوم آقای صافی فرمودن که اون آقایی که سال خمسش منقضی شده و خمس بدهکار شده ولی خمس رو پرداخت نکرده و قبل از اون رفته معامله انجام داده، ما برای صحت و جواز عملش باید ببینیم که اون معامله به چه شکلی انجام شده. یعنی اصل بحث سر خمسه که این آقایی که خمس رو نداده آیا حق تصرف در منافع و اموالش رو داره یا نداره. اصل بحث اینجاست، لکن ایشون این مسئله رو گره زده به اون معامله، میگه باید ببینیم اون معامله که از این منافع تأمین کرده اون معامله چه شکلی بوده، چون معامله گاهی کلی ما فی ذمه انجام میشه، گاهی به صورت شخصی انجام میشه که توضیح اینها رو گفتیم، چند بارم گفتیم هم قبلا چند بار خدمتون توضیح دادیم، هم به مناسبت این بحث دیروز خدمتون تکرار کردیم. قرار از این که دیگه تکرارش اینجا دیگه جا نداره. چون معامله به دو صورت انجام میشه، گاهات کلی ما فی ذمه و گاه اوقات شخصی، ایشون فرمودن مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این تعیین کننده حکم مسئله خمسه. حالا به نظر حقیر اگر کسی میخواد در راستای مبنای سید حرکت بکنه، اگر مقلد سیده، اگه مبنای سید رو به هر دلیل یا اجتهادن یا تقلیدن قبول داره، اصلا در اون مبنا ربطی به این تفصیل نداره، جایی و وقعی و وجهی بر این تفصیل باقی نمیمونه. اینو دیروز هم اشاره کردم اگر خاطرتون باشه، اینه آیه نقیپور یه سوالی رو که مطرح کردم در پاسخ به سوال این بزرگوار ما این توضیحات رو گفتیم که دیگه الان چون تو مبنای خودمون هستیم، در نظر مختار خودمون هستیم، به این مناسبت باز داریم تکرارش میگیم. ببینید اگر کسی، اگر ما که قبول نداریم، ما مبنامون رو قبلا گفتیم به الحمدلله سر مبنامون هم هستیم، به این فرمایش سید رو قبول نداریم، ما معتقد نیستیم که خمس علی وجه الکلی فی المعین بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی آخر سال خمسی یه بخشی از خمس رو، یعنی وقتی که مشخص شد چقدر خمس بده کاری، به اندازه خمس عزل کن، جدا کن، بذار کنار، بقیه شده که باره تصرف کن. این نظر سیده، اینو قبول نداریم. حالا اگر کسی مقلد سید باشه یا خودش اجتهادن همین مبنا رو پذیرفته باشه، در این مبنای سید اصلا جایی برای تفصیل باقی نمیمونه که آیا معامله کلی ما فی ذمه بوده یا شخصی تو، اصلا چه ربطی داره، چرا ربطی نداره. برای که آقا شما طبق مبنای سید که کلی فعل معین فرمودن، خب شما مقدار خمسه مشخص شد چقدره، مثلا 500 کیلو گندم داشتی، 100 کیلوش شد خمس، خب این 100 کیلو خمس رو، 100 کیلو گندم رو به عنوان خمس گذاشتی کنار، به خانوادت هم سفارش کردی که این 100 کیلو که اون گوشه گذاشتم اینا خمسه، کسی دست نزنه، بعدا میخوام ببرم دفتر مرجعم تحویل بدم. خب عزل کردی، کنار گذاشتی، مشخص کردی، بقیه دیگه آزاد شد، شما با ملک تلق خودت رفتی تجارت کردی، رفتی معامله کردی، حالا اون معامله میخواد هر چی که باشه باشه، کلی ما فی ذمه باشه، عرض به خدمت شما شخصی، به صورت شخصی باشه، دخلی به مسئله خمس نداره، ربطی به اینجا دیگه پیدا نمی کنه. بله او آثار خودش رو پیدا میکنه که دیروز آیه هاشمی، آیه فاطمی نسبم از همین مسئله جستجو کردن که گفتن کلا بحث مستقلیه، این همون آثار رو داره، این همون بحث رو داره که معامله کلی ما فی ذمه خواص خودش رو داره، معامله شخصی هم خواص خودش رو داره، که خب بخش از اینا رو گفتیم و حرف اینه که ربطی دیگه به این مسئله خمس نداره. بله اگه کسی نظر ما رو بپذیره که تعلق خمس رو به علا نحول اشاعه بدونه، یعنی وقتی من حساب کتاب کردم مشخص شد که مثلا 500 کیلو گندم اضافی آوردم و 100 کیلوش خمسه، این 100 کیلو در بین این 500 کیلو به صورت مشاع تقسیم شده، یعنی چی؟ یعنی هر دونه شو که برداری دستت بذاری، در هر دونه گندم یک پنجمش حق ارباب خمسه، چهار پنجمش برای خود، تو هر دونش هر جا که دست بذاری تکلیف همین، و مالی که مشاع باشه بدون خروج از اشاعه و بدون بالاخره مصالح اون روش های خودش قابل تصرف و استفاده نیست. وقت توی این مبنایی که اون تقسیم جا داده، ادامه عبارت رو بخونید، میخواد از اول یه بار دیگه بخونید.
به نظر حقیر آری، طبق مبنای مرحوم سید که وجوب خمس علی وجه الکلی فی المعین می باشد، در اینجا وقعی و وجهی برای تفصیل مذکور نیست، چرا که وقتی مقدار خمس را عزل کردیم و قصد و نیت پرداخت آن را هم داشتیم، الباقی برای خودمان است، فلذا به هر شکل که معامله شود طبعا صحیح و جایز خواهد.
احسن، روشن دیگه.
بله جا مشخص،
کاملا مشخص.
بله آری، طبق مبنای ما که وجوب خمس را بر مالیت اعیان و علی نحو الاشاعه میدانیم، در این فرض آن تفصیل جا دارد و باید ببینیم که معامله به چه شکل بوده است. اگر کلی ما فی الذمه واقع شده است، در این صورت نفس معامله صحیح است و آثار جواز هم بر آن مترتب است، هرچند که نسبت به مقداری که از مال متعلق خمس برداشته است، به اندازه حق ارباب خمس ضامن است.
احسن، خب دست نگه دارید همینجا. خب مبنای سید رو که توضیح دادیم و نتیجهش هم گفتیم و گذاشتیم کنار، دیگه باش کار نداریم. بیام رو مبنای خودمون. ما معتقدیم کیفیت ترتب وجوب خمس به این اشیا و به این متعلقات خمس بر به نحو مالیته، یعنی اون وجوب خمس به این تعلق نگرفته، به مالیت و ارزش این تعلق گرفته، نه به خود این، به ارزش این تعلق گرفته. غیر از این که به ارزش این تعلق گرفته یا به اصطلاح به همون مالیت این نحوه ترتبش هم ترتب اشاعیه که ما این رو هم ثابت کردیم از کجا به دست اومده. ما گفتیم نفس تعبیر خمسه در اون آیه کریمه، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله
وللرسول
خمسه. کلن هر جا این اعداد کسری به مطرح شد و به وجود اومد، تمام اینها دلالت بر اشاعه داره. قبلا هم خدمتتون مثال زدیم، یه نفر به شما میگه که من با فلانی در این زمین به صورت یک شیشدونگ شریک هستم یا دو تا شیشدونگ شریک هستم. خب این یعنی چی؟ یعنی هر جاشه که دست بذارید دو سهم از شیش سهم برام منه. هر جاشه که انگوش بذاری یک سهم از شیش سهم از منه. حالا طبق اون تعریف دیگه نسبتش یک شیشمه، دو شیشمه، سه شیشمه، هر چی هست. غیر از این که هر وقت اعداد کسری آمد، به شهادت و عرف اعداد کسری دلالت بر مشاع بودن دارد. این آیه قرآن هم همینه، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. از اون منفعتی که به دست رسیده یک پنجمش خمسه، پس این یک پنجمش مشاع. وقتی که کیفیت ترتب وجوب و خمس به مالیت باشه، بعد به نحو مشاع هم باشه، وقت اینجاست که باید ببینیم این آقایی که هنوز خمس رو پرداخت نکرده، رفت معامله کرده، برای که حکم معامله رو در بیاریم چجوره، باید ببینیم کیفیتش چجور بوده. اینجاست که اون تقسیم معنا داره. وقت ما سوال می‌کنیم آقا جان به چه صورت؟ بین آقا میگیم شما از پولی که متعلق خمس بوده رفتی معامله کردی؟ میگه بله آج آقا. شما خب بابا جان شما اول باعث خمس رو میدادی بعد میرفتی در مال تصرف کردی، حالا نکردی، به من بگو چجور معامله کردی؟ ازش سوال میپرسیم. شما که با این پول متعلق خمس رفتی معامله انجام دادی، به ما جواب بده که اون معامله چجور انجام شده، کلی ما فی الذمه بوده یا شخصی بوده. اگه گفت آقا من طرز معاملم کلی ما فی الذمه بوده، یعنی چی؟ یعنی کالا رو خریدم، به قبض کردم، به ملکیت خودم در آوردم، تموم که شد برای براءت ذمه، برای پرداخت بدهی ذمه خودم رفتم از همون پولی که متعلق خمس بود به اون آقا تحویل داده. اگر معامله این شکلی باشه ما بهش میگیم که اون معامله صحیحه، چون در اون معامله لحظه انعقاد اون معامله این پول نقشی نداشته، اون معامله بدون وابستگی به این پول منعقد شده. بله بله درسته که شما بعدن برای براءت ذمه رفتی از این تحصیل براءت ذمه کردی، ولی برای ذمه خودت بوده تو لحظه معامله و تو اصل معامله نقش نداشته. معامله شما هر چی که بوده دیگه برای خودت، خوب بوده بد بوده هر چی بوده دیگه به پای خودت. بله شما برای براءت ذمه از این پول خمس رفتی تصرف کردی ضامن، مثل این که این پول خمس رو با سهل انگاری گم بکنی، مگه اونجا ضامن نیستین؟
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید با سهل انگاری طوری ول کرد جایی که دزد آمد برد به سرقت رفت، چطور همون جایی که مال متعلق خمس اگه به سرقت بره، اگه گم بشه که توش تو تقصیر داشتی و سهل انگاری داشتی ضامنی؟ اینجا هم چون رفتی از این پول متعلق خمس برای بری از ذمه شدن خودت پرداخت کردی، به همون اندازه ضامن هستی. یعنی فقط شما یه بدهی ضمانتی داری، این قصه ربطی به اون معامله شما نداره. این فرض اول که این آقایی که از مال خمسی رفته معامله کرده شکل معاملش این بوده. اما فرض دوم بخونه عبارت رو.
بله. ولی اگر معامله را به صورت شخصی انجام داده است، در اینجا قهرن معامله نسبت به حق ارباب خمس فضولی می شود که احکام و آثار بیع فضولی مترتب می شود.
احسن. و اما اگر معاملش معامله شخصی بوده باشه، یعنی سمن و مسمن المشار بالبنا در مقابل هم قرار گرفته، این آقا با این پولی که متعلق خمس بود آورد گذاشت رو میز مغازه، مسمن آمد در مقابلش قرار گفت بعت هازا به هازا، اشتریت هازا به هازا، دقیقا در مقابل هم معامله شخصی. خب اگر این شد الان دیگه پای ارباب خمس به معامله کشیده شده، این دیگه میشه معامله فضولی. وقتی معامله فضولی شد آثار و احکام معامله فضولی رو داره. اینجا دقیقا مثل اونجاست که من بدون اجازه جناب عالی بیام پول شما رو بردارم، بدون اجازه معامله. بدون اطلاع شما برم یه معامله ای بکنم. خب چجور اون معامله صحت و فسادش متوقف بر اظهار نظر شماست؟ در اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. این پولی که من آوردم در رکن معامله و در قوام معامله اون رو دخالت دادم، برای ارباب خمس بوده، حق دیگران بوده، بنابراین میشه عقد فضولی و طبعا آثار عقد فضولی رو خواهد داشت. حالا یا امضا میکنن یا نمیکنن، همون مباحثی که قبلا گفتیم که قرن خود به خود در اینجا جایگزین میشه. این الحمدلله کل مختار ما به این مسئله 80 بود که به لطف خدا و عنایت امام حسین همینجا به پایان رسید. اجازه بدید چون وقت داریم وارد مسئله جدید هم بشیم، وارد مسئله 81. رفقا دست به قلم آماده. بازم طبق سنت کارمون اول متن رو بگیم، رفقا مرقوم بفرماین یاد داشت بکنن که صورت مسئله منعقد بشه، بعد انشالله بریم سراغ قیل و قال و تحلیل مسئله انشالله. خب
من خارج بشم یا باشم آجا؟
حالا هر چی که خودتون سلام میدونید دیگه، من عرضی به
جناب ندارم. خواهش میکنم آقا.
بله هر طور خودتون سلام میدونید، اگه میخواد خارج بشید از نظر ما اشکالی نداره. اگه بله با اجازه تون باشید ما سیمای جناب عالی رو زیارت میکنیم.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم آقا. بله
مسئله 81 بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیا سر خط. قبلا در مسئله 70 گفتیم که مصارف و مخارج حج، حج واجب. تکرار میکنم، مصارف و مخارج حج واجب جزء مؤونه‌های همان سال به حساب می آیند. البته به شرط آن که در همان سالی که ربح حاصل شده است مستطیع بشود و تمکن از مسیر و طی طریق حج را داشته باشد و هاکذا مصارف و مخارج حج مندوب و زیارات هم جزء مؤونه های همان سال به حساب می آیند. یا سرخط و ظاهر آن است که مدار و ملاک حکم مذکور یه فلش شلوش بکش وقت انشاء سفر باشد. پس اگر ابتداء سفر تکرار میکنم پس اگر ابتداء سفر در سال ربح باشد تمام مصارف و مخارج آن سفر چه هزینه های رفتن و چه هزینه های برگشتن جزء مؤونه های آن سال محسوب می شوند. اگرچه که در اثناء سفر سال خمسی او تمام شود. بازم بیا سر خط. پس واجب نیست بر او که مصارف آن چه که از سفر در سال آینده واقع می شود از مؤونه آن سال حساب نکند. برو داخل پرانتز. یعنی مؤونه های ادامه سفر که در سال جدید اتفاق افتاده است پرداخت خمس آنها واجب نیست. پرانتز بسته. خب این تمام بیان سید در مسئله 81 بود. سر خط فقط یه جمله رسید. دیدگاه مرحوم آقای صافی.
جان ببخشید این یه تیکه رو من خوب متوجه نشدم. فرمودید که واجب نیست حساب نکند یا حساب بکنید؟
نه واجب نیست که حساب نکند.
خب
ما اصلا پرانتز توضیحی رو برای همین آوردیم.
بله بله درست. بله
حالا انشاءالله وقتی توضیح بدیم جا میفته.
مشخص میشه. بله
شما معلومه که موقع نوشتن الحمدلله خوب دقت میکنید.
سلامت باشید.
سلامت. بسیار عالی. خب وقتی کلاس فقه تموم شد اگر اجازه میدید وارد کلاس اصول بشیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.